ما الان تو 20 سال اخیر هرچی نفت فروختیم به اروپا پولمون ندادن، تو حساب بلوکه شده. شما میدونید الان در کره جنوبی ما 7 سال نفت فروختیم پولمون رو نمیدن، تازه گذاشته تو بانک غیر دولتی، میگه اگر بگیری من قرضش کم میکنم. ژاپن همین بلا رو سر ما آورده، اروپای غربی، آلمان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، اسپانیا همین بلا، آمریکا. خب چرا ما بریم جای انرژیمون رو بفروشیم که پولمون رو نمیدن؟ بعد اینا تو حسابا بلوکه میشه، بعد یه آدم بی ربطی پیدا میشه میره شکایت میکنه، حسابا رو خالی میکنه. خب عقل به من حکم میکنه که من انرژی رو ببرم تو بازار مصرف دیگه‌ای، حالا اون بازار قفله، به جای خود بازار مصرف دارم در همجواریم که ارزونترم میتونم بهش بدم. امروز در راستای همین سازمانهای منطقه‌ای که نام بردم مثل شانگهای و بریکس، ما به عنوان تولید کننده بزرگ انرژی و دو تولید مصرف کننده بزرگ انرژی تو این سازمان‌ها عضو دارن، اولی چین، دومی هنده. خب ما میتونیم این رو به عنوان یه پایه اصلی، به عنوان یه پل راهبردی اصلی بین دو کشور تعریف بکنیم. تجارت ما در بخش‌های مردمی و غیر دولتی و حتی دولتی ذیل این موضوع توسط بانک مرکزی ما انشالله فرمولیزه بشه که تهاتر بشه، یعنی دیگه نیاز نباشه شما هی پول جا به جا کنی، به راحتی میتونی اینو یک نرم افزار ملی داشته باشی، هوشمندانه مدیریتش کنی و مطمئن باشید این یعنی یک تحول جدی در معیشت مردم، در اشتغال مردم، در سودآفرینی، در صادرات، در شغل، در کارآفرینی، هر چی که در کشور ما اضافیه. البته باید برنامه ریزی کنیم ما.
بله.
صادرات باید تولید کنیم.
خیلی متشکرم آقای سفرنژاد. سوالات بسیاری بود که البته شما ضمن اونها پاسخ فرمودید، همون سوال اولی به طور جامع. خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون.
استاد بزرگوار، التماس دعا دارم.
خیلی متشکرم.
روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار شما. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. توجهتون رو جلب میکنم به برنامه سلسله موی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آیینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه‌های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. نشسته بودم پای تلویزیون و تلویزیون داشت یه سخنرانی در مورد زندگانی امام کاظم علیه السلام پخش میکرد، قصه ای که برای من واقعا جالب بود.
شخصی است از فرزندان و از نسل یکی از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام میآمد دوربر امام کاظم علیه السلام در مسجد، اهانت میکرد، جسارت میکرد، بیادبی میکرد، به امیرالمؤمنین توهین میکرد. کار به جایی رسیده بود که بعضی از اصحاب امام کاظم علیه السلام گفته بودن آقا ما جوابش میدیم، ما بذارید خدمتش برسیم. حضرت نهی شدید کرده بودن، هرگز فرمودن این کار نکنید، بذارید امرش رو به خودم بسپرید. زمانی گذشت و مدتی این رفتارها رو داشت و بعد مدتی حضرت فرمودن که این بنده خدایی که میاد ما رو اذیت میکنه، این حرفا رو به ما میزنه، کجاست؟ جاش کجاست؟ آدرسشو دادن. آقا فلان جا در فلان مزرعه مشغول کشت و زرع هست. حضرت سوار بر مرکبشون شدن، آمدن سر مزرعهش، دیدن که بله در مزرعهش حضور داره. وارد مزرعهش شدن تا دید که حالا امام وارد مزرعه شدن، خب ادبیاتش مشخصه که چه جوریه. صداشو بلند کرد، آی نه تو مزرعه من. حضرت اعتنا نفرمودن کنارش نشستن، باش خوشوبش کرد، احوالپرسی کرد، لبخند به چهرهش زد. بعد فرمودن بگو ببینم چقدر برای مزرعت خرج کردی؟ گفت 100 دینار. فرمودن چقدر امید داری برداشت کنی؟ خب به هر حال همچین با امام سر سازش نداره دیگه. با تندی گفت علم غیب ندارم که. حضرت فرمودن با همون آرامش گفتم چقدر امید داری که برداشت کنی؟ گفت 200 دینار. حضرت کیسه در آوردن، گفتن بیا این 300 دینار آنچه کاشتی و آنچه امید داری برداشت کنی، زراعت مزرعت ان شاء الله امسال خیلی خوب خواهد بود. تا این رفتار رو از حضرت دیده، امام رو در آغوش کشید، عذر خواهی کرده، آقا ببخشید، معذرت میخوام. این ماجرا تمام شد. حضرت آمدن این روزی در مسجد، جالبه این آقا آمده بود تو مسجد قبل از حضور امام، گویا حتما هم دور و بریا گفتن باز الان امام کاظم میانه بلوای راه میفته. تا حضرت کاظم علیه السلام آمدن دیدن این آقا آمد و شروع کرد مدح حضرت رو گفتن و الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که چه کسانی را برگزیند، رسالت را در چه خانواده‌ای قرار بدهد. دیدن عجب مدح امام میکنه، حتی دور و بریهای خودش گفتن اه چطور تو این آقا رو داری مدح میکنی، چطور داری میستایی. بعد تعریف کرد گفت حضرت با من چه کردن و آقا شد مرید امام، با دور و بریهای خودش به نفع امام مخاصمه میکرد. ببینید چطور شد که دشمن حضرت میشه دوست حضرت، با یه بخشش، با یه روی باز، با یه اخلاق خوب. چقدر آسون ما میتونیم دلها رو به دست بیاریم. امام کاظم اینو به ما یاد دادن.
واقعا چقدر هنر میخواد که آدم بتونه یه دشمن رو تبدیل کنه به یه مرید سرسخت. آقا موسی بن جعفر علیه السلام اونقدر بزرگوار بودن که حتی دشمنانشون هم به آقایی و بزرگواری اون حضرت اعتراف داشتن. یاد یه مطلبی افتادم که پای منبر آیت الله یثربی شنیده بودم.
مأمون گفت پدرم وقتی آمدیم ما به مدینه، همه بنی هاشم، همه قریش می اومدن ازش دیدن میکردن، من دیدم که به بعضی از مهمانها تا 5000 دینار داد، ولی وقتی موسی بن جعفر سلام الله علیه ما خبر دادن که داره میاد خیلی تکریم کرد. حتی حضرت سوار بر مرکب بود، اجازه نداد حضرت از مرکب پیاده بشه تا روی بساط او ورود کرد. ولی وقتی میخواست حضرت بره به منم گفت آقا رو بدرقه کن تا در خونه، ولی یک کیسه 50 دیناری داد. من وقتی برگشتم به پدرم گفتم تو چطور چنین کردی نسبت به این آقایی که این همه ازش احترام کردی و چنین و چنان، این آقا کی بود و بعدم چطور انقدر کم بهش پول دادی؟ این عبارت از هارون خیلی جالبه، گفت هازا امام الناس و حجت الله علی خلقه و خلیفته علی عباده. این آقا معمون میگه من گفتم یا امیر المومنین اولیست هازه صفات کلها لکه و فی تو حجت اللهی، تو امام الناسی. گفت انا امام الجماعه فی الظاهر بالغلبه والقهر. بله تو این خیالاتو داری، قهر و غلبه، من امام مردم هستم، اما این موسی بن جعفر امام حق والله. یا بنی انه لا حق به مقام رسول الله علیه و علی آله السلام منی و من الخلق جمیعا. ما که همچین منزلتی نداری، اما این که گفتی چرا بهش کم دادم و چرا در مضیقه است و اینها، بدون تو والله لو نازعتنی هذا الامر، تو که بچه‌ام هستی، لو نازعتنی هذا الامر لاخذت الذی فیه عینیک، کلتو از بدنت جدا.
دلم میخواست بیشتر در مورد روایت‌های رسیده از امام کاظم علیه السلام بدونم. اومدم سراغ قفسه کتاب‌ها. کتابی پیدا کردم در مورد فرموده‌های اهل بیت علیهم السلام. کتابو باز کردم و شروع کردم به ورق زدن. رسیدم به این روایت نورانی از امام موسی بن جعفر علیه السلام.
آمده بود تفسیر نعمت ظاهر و نعمت باطن را بپرسد. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: نعمت ظاهر همان امام ظاهر است و نعمت باطن همان امام غایب. پرسید: مگر امام غایب هم داری؟ فرمود: آری. امامی که خودش از چشمهای مردم غایب است ولی یادش از دل اهل ایمان غایب نمی شود. او 12 امام از ما اهل بیت است. خدا برایش سختی ها را آسان می سازد، سرکش ها را تسلیمش می کند. خیر سرهای نافرمان پیش او هلاک می شوند و شیطان های پلی به دست او نابود شدنی هند.
واقعاً چقدر رؤیایی میشه، زمینی که دیگه توش هیچ ظالم و ستمکاری نباشه، زمانی که دیگه تمام دنیا آباد باشه و هیچ اثری از خرابی روی زمین نمونه. این روایت زیبا منو یاد یه مطلبی انداخت که پای صحبت‌های استاد هاشمی نژاد شنیده بودم در مورد زیبایی‌های دوران ظهور امام زمان علیه السلام.
در زمان ظهور خدا امن کنه با آسمون، یه هر چی داری ببار، مهدی عزیز ظهور کرده است، داره که تمام جهان میشه آباد. فلا یبقا فی الارض خرابون الا امره، کره زمین هیچ زمین خرابی نمیماند الا اینکه به برکت صاحب زمان ارواح نافدا آباد میشود. کار به اونجا میرسد. یتمنا له الاحیاء و امواتهم، آرزو میکشن زندگان که کاش مردگانشون زنده بودن. یه بابا تو که اینقدر صاحب زمان رو دوست داشتی، دعای فرج میخوندی، کاش بودی این زمان زیبای ظهور رو تماشا میکردی و می دیدی چقدر اون زمان زیبا می شود و امت اسلام بزرگ می شود و عظیم می شود. خدا هر چه زیبایی داره برای زمان صاحب زمان ذخیره کرد.
می دانم این را عاقبت، یک روز فوقا می شود عدل و امید و دوستی، چون گل شکوفا می شود، چون گل شکوفا می شود. بر خاک خشک سینه ها، بر خاک خشک سینه ها، پیغام باران می رسد، پیغام باران می رسد. بر کام سرد دانه ها، بر کام سرد دانه ها، بوی بهاران میرسد، بوی بهاران میرسد. یا مولو ابو صالح مهدی.
حتی تصورش هم سخته. تو این دنیای پر مشکل و پر از گرفتاری، بعضیا اونقدر از زندگی خسته شدن که آرزو میکنن از این دنیا برن. اما یعنی میشه یه روزی این دنیا اونقدر خواستنی بشه که مرده ها حسرت بخورن و بخوان برگردن؟ به ذهنم رسید این سخنرانی استاد هاشمی نژاد رو توی گروه های پیام رسان بفرستم برای دوستان تا اونها هم بشنون و لذت ببرن. چند دقیقه بعد محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
سلام به همگی، عید همه رفقا مبارک باشه. انشالله به زودی زود ظهور آقامون. ممنونم از رضای عزیز که مثل همیشه یه بحث زیبا رو تو گروه مطرح میکنه. صحبت کردن در مورد دوران ظهور حضرت واقعا لذت بخشه. اصلا آدم نمیتونه اون دوران عجیب رو تصور کنه. مثلا همین مطالبی که استاد هاشمی نژاد گفتن. فرض کن زمین همه ی طلا و جواهرات خودش رو ظاهر کنه. خیلی عجیب میشه.
زمانی خواهد رسید که زمین پاره های وجودش قطعه های طلا و نقره را بیرون بریزد. در آن وقت قاتلی خواهد گفت به خاطر این چیزها دست به جنایت زدم، کاش نمی زدم. آن که با بستگانش قطع رابطه کرده خواهد گفت به خاطر این چیزها از بستگان خود بریدم، کاش نمی بریدم. سارق هم افسوس خواهد خورد که چرا به خاطر همان چیزها دستش را در راه دزدی داده است. همه آن طلا و نقره ها را رها می کنند و چیزی از آن بر نمی دارند. چون این ماجرایی اتفاق خواهد افتاد. این وعده رسول خداست برای روزگار زیبای ظهور.
آن روز فریاد همه الله اکبر می شود، نخل امید بی کسان پر شاخ پر بر می شود، پر شاخ پر بر می شود. از جعب بانگی آشنا تا آسمان ها می رسد، از ریش می میرد ستم دوره پلیدان می رود، دوره پلیدان می رود. یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا.
واقعا عجیبه، مردمی که یه روزگاری به خاطر پول دستشون به خون هم آلوده شده به جایی میرسن که حتی به کوههای طلا بی اعتنا میشن. یعنی چطور ممکنه؟ حالا وقتش بود مثل همیشه تماسی بگیرن با حاج آقای قدرتی و از نظرات ایشون هم بهره‌مند بشن. سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام آقا رضای گل، حال شما؟
ممنونم حاج آقا، دعاگوییم. ببخشید مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم، مراحمید، در خدمتیم.
حاج آقا دارم در مورد زیبایی های دوران ظهور امام زمان علیه السلام تحقیق میکنم. میخواستم شما هم یه لطفی بفرمایید و اگه مطلبی در این باره تو خاطرتون هست بفرمایید.
بله، صحبت کردن در مورد زیبایی های ظهور امام زمان علیه السلام کار ساده‌ای نیست و متاسفانه من کمتر دیدم کسی اونجوری که حق مطلب ادا بشه در مورد ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام و برکات حکومت حضرت صحبت کنه. متاسفانه بعضی ها هم که وارد این بحث میشن خیلی سطحی این مطلب رو بیان میکنن. مثلا بعضی ها گمون میکنن منظور از عدالت در زمان ظهور اینه که اگر کسی مثلا دزدی کنه حتما دستش قطع میشه. واقعا جای تاسفه کسی بخواد اینجوری در مورد اون دوران فکر بکنه. شاید اوائل حکومت حضرت چنین باشه، اجرای حکم خداوند، اما نهایت مطلب خیلی بالاتر از این هاست. حکومتی که اهل بیت علیهم السلام منتظرش بودن و به خاطرش جونشون رو دادن، به پاش خون دادن، این نیست. بگذارید اینجوری توضیح بدم. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی هر کسی به حق خودش برسه. خب شما به من بگید حق بشر چیه؟ بشری که خدا میگه نفخت و فیه من روحی، بشری که همه فرشته ها از جبرئیل و میکائیل گرفته تا بقیه همه مأمور میشن بهش سجده کنن، بشری که خدا میگه من همه عالم رو برای تو خلق کردم، تو رو برای خودم، حق این بشر چیه؟ حقش اینه که بره دزدی کنه و دستشو قطع کنن؟ این شأن بشری که دزدی کنه، این عدالته؟ یا نه، عدالت اینه که جوری تربیتش کنن که دیگه کسی ظلم نکنه به کسی، نه به خودش نه به دیگران. این یعنی عدالت. آقا مولا صاحب الزمان علیه السلام مردم رو جوری تربیت میکنن که صریح روایت داریم لا یعصی الله فی ارضه، دیگه کسی اصلا گناه نمی کنه. قرار همه به درجاتی از عصمت برسن. ظهور فقط معناش این نیست که جسم امام ظاهر میشه. ظهور یعنی باطن امام، یعنی اون رحمت ها و عنایت های عجیب الهی امام، اونا قرار ظاهر بشه.
در روایت هست وقتی دست ولیعصر علیه السلام تشریف میاره، دستش رو سر بندگان میگذاره، این دست عنایت ولیعصر که ید الله، عقل ها کامل میشه. این عقل هایی که با هوا و هوس همراه، اون موقع دیگه کامل میشه. و کمالت به اخلاق هم، اخلاق کامل میشه. اون کراماتی که شما از اولیاء خدا الان میشنوی، فلانی تیل عرض داشت، فلانی مثلا برزخ رو میدید، فلانی چشمش باز بود، فلانی گوشش باز بود، این چیزایی که ما میشنویم از اولیاء خدا، در زمان حضرت ولیعصر علیه السلام مال مردم معمولی خواهد بود، مال همین مردم معمولی.
بین جستجوها نواری پیدا کردم از استاد حاج مرتضی لطیفی نسب.
قرآن می فرماید یحیی الارض بعد موتها، زمین بعد از مرگش زنده می شود. خیلی مفسرین میگن که به آب باران زمین زنده می شود، حیات می گیره دوباره. خب این بله، نسب ظاهرشه. آب تو هر زمینی بره زنده میشه، سرسبز و خرم میشه. ولی آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن این که میفرماید به وسیله باران زنده میکند، یعنی مردانی را برمیانگیزاند که عدالت را در این دنیا احیا میکند. زمین الان مرده است. این همه فساد، این همه ظلم، این همه جور، این همه تعدی، زندگی برای نفس میاد میره ولی مرده است. حیات نیست، حیات طیبه نیست، حیات حقیقی تو این عالم نیست. این زمانی است که آقا تشریف میارن و به وسیله دوستان و خواستش عدالت در این دنیا پیاده میشه و زمین زنده و احیا میشه. معنای واقعی این آیه اینه، زمین را با احیای عدالت زنده میکنن. اقامه عدل در زمین از 40 روز باران نافعتر است.
باز هم نوارها رو زیر و رو کردم تا بلکه بتونم نوار دیگه‌ای پیدا کنم. نواری پیدا کردم از مرحوم استاد لطیفی نسب.
هر چه رو به ظهور وجود و مقدس امام هست سلام الله علیه که میری، دنیا آبادتر، وضع بهتر. حالا خیال نکنی که همینه ها، این مثلا آخر، نه خیر. زمان ظهور وجود مقدسش وقتی ظاهر شد، اینا تازه پلوش هیچه، اینا هیچی نیست. بهتر از اینها میاد، مهمتر از اینها میاد، هرچه از او بهتر نیست میاد. پس ما باید شب و روز دعا کنیم، از خداوند ذات اقدس الهی بخواهیم که هرچه زودتر خداوند وجود مقدس مولا صاحب زمان را به ما عنایت کنه، تا بهترین چیزها، بهترین حیات رو ما داشته باشیم در اون زمان.
جل بکن تا زنگ غم از سینه ها زائل شود، با ظهورت معنی اکمال دین کامل شود. جل بکن تا باز بت‌های حرم را بشکنی، جل بکن تا مسلک وهابیان باطل شود. یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی. جلوه کن تا عیسی مریم برای یاریت،
با ظهورت همزمان از آسمان نازل شود. جلوه کن تا آفتاب از طلعتت گردد خجل، جلوه کن تا ماه رویت شمع هر محفل شود. یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا ابو صالح مهدی، یا مولا.
شنیدن این نوارها منو یاد یه مطلب دیگه از استاد هاشمی نژاد انداخت.
یکی از علتهایی که مردم کم دعا میکنن برای فرج و توجه به حضرت کمه این است که ما نمیدونیم در زمان ظهور چه برکات و آثاری در دنیا ظاهر میشود. چون انسان اگر بدونه که در دوران ظهور زندگی چقدر جذاب، چقدر شیرین، چقدر راحت و با امنیت و با آزادی و دور از فقر و دور از تبعیض خواهد بود، برای اون ایده و رسیدن به اون مدینه فاضله و طیب و بهشت عدل قطعا دعا خواهد کرد. خب حیف نیست تو برای همچه زمانی دعا نکنی. چی میخواییم این؟ حیف نیست که ما فرج حضرت رو نخواییم، چنین چیز رو از حضرت استمداد نکنیم، بخواییم از خدا.
واقعا حیفه، واقعا حیفه که آدم برای همچین روزگار بزرگی دعا نکنه. اگه تو این دور زمونه امام زمان علیه السلام غریب و تنهاست، پس بهتر از هر موقع دیگه‌ای میشه برای اون آقا یار شد. یعنی میشه منم جوری زندگی کنم که امام زمان علیه السلام منو به عنوان یاور خودشون قبول کنن. سلسله موی دوست، شرح شیدایی دلهای ارادتمند و عاشق است. دلهایی که در پیچ و تاب موی دوست آرزومند لحظه وصالند. مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تسلیت عرض میکنیم. آرزو میکنیم که همه ما پیروان آن امام از کسانی باشیم که با استفاده از منش ها و روش های ائمه اطهار علیهم السلام بتونیم انشالله به رستگاری کامل دست یابیم. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند دنیا آب دریا را ماند، هرچه بیشتر نوشند تشنه تر شوند، تا آنجا که جان بر سر آن نهند. می‌فرمایند تدبیر نیمی از زندگی است، محبت با مردم نیمی از خرد است، غصه زیاد پیری آرد. حضرت می‌فرمایند بالاترین عبادت پس از خداشناسی انتظار فرج است. بدترین بندگان خدا کسی است که از ترس از ترس زبانش همنشینی او را خوش ندارند. بار دیگر تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام دا. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم و بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه